بسم الله الرحمن الرحیم. 97 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 233 سطر 9 استاد عبایی 14/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره دلائل اشاعره و دلائل عدلیه است برای حسن قوه و یا عدم حسن قوه. دیروز یک دلیل از اشاعره نقل کردند برای عدم حسن قوه عقلی، امروز یک دلیل نقل می کنند برای حسن قوه عقلی. البته این دلیل رو به صورتی هم که اشکال وارده به دلیل نقل کردند و خیلی این قلت و قلت می کنند. ما چون می خواهیم مسئله رو، این بحث رو تا چهارشنبه انشاءالله تمام بکنیم، اون تیکه بحث رو نمی خونیم، فقط اون روشی که خود ایشون صحیح می دونه در دلیل اونو می گیم براتون. دلیل خوبی که عدلیه قائل هستند و استدلال کردند برای حسن قبح عقلی، دلیلی است که چند روز قبل هم برای شما بیان کردیم اجمالا، و اون دلیل اینه: اصولا معرفت خدا و رسول و لزوم تبعیت از دستورات پیغمبر و قرآن، این اگر با دلیل عقلی نباشد با دلیل شرعی هم نمیشد. الان ما فطرتاً وقتی در مقابل اسلام و قرآن قرار میگیریم، تبعیت از قرآن و اسلام را بر خودمون لازم میدانیم و میگیم باید از قرآن و احکام اسلام تبعیت کرد. حالا این حرف را ما به چه دلیل لازم میدونیم تبعیت از قرآن و اسلام را؟ به دلیل عقل. عقل اینه میگه، میگد که حسن یعنی تبعیت منعم لازم است، اطاعت از خدایی که هم مصلحت ما رو میداند و هم به ما محبت دارد لازم است. این مسئله عقلیه. اگر عقلی نباشد شرعی نمیتوند باشد. شرعی نمیتوند باشد. چرا شرعی نمیتوند باشد؟ چون یا دور لازم میاد یا تسلسل. اگر کسی بگوید پیروی از قرآن و رسول به دلیل شرعه، چون خدا گفته است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما میگیم به چه دلیل همین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رو باید پیروی کرد؟ اگر بگد به حکم عقل باید پیروی کرد، ثبت المطلوب، چون ما معتقدیم حسن و قبح چی؟ عقلی. اما اگر بگد همین را به دلیل شر باید تبعیت کرد، میگیم اون دلیل شر را به چه دلیل باید تبعیت کنیم؟ اون حکم شر را که آمده و روی اطیعوا الله آمده، اگر باز رسید به دلیل عقل ثبت المطلوب، اگر نه یا دور یا تسلسل لازم میاد. اگر برگرده به همین مقدمات اولیه دوره، در دور و تسلسل فرقش اینه. اگر که گفتیم توقف دارد پیروی از قرآن و رسول به اطیعوا الله، اطیعوا الله هم به یک حکم شرعی دیگه، این حکم شرعی سوم رو برگردوندی به اولی، این دور. اگر همین سومی رو گفتی مربوطی به چهارمیه و چهارمی هم پنجمی، همینجور رفتی بالا، تسلسله. پس بهترین دلیل به عقیده ما بر این که حسن قبح عقلی هست و یک چیزهایی رو عقل میفهمد و شرعم او رو امضا میکند، همین اطاعت، اصل اطاعت از دستورات قرآن و رسول به چه دلیلی؟ اگر به دلیل عقلی نباشه به دلیل شرعی هم نمیتوند باشه. عبارت رو دقت کنید: و استدل العدلیه ایزن، استدلال کردن عدلیه نیز به این که حسن قبح لوکان آلای از بطان الا من طریق شر، اگر حسن قب ثابت نمیشن از روش شر، فهما یعنی فقط باید از روش شر باشن، فهما لا یثبتان اصلا حتی من طریق شر. اگر منحصرم بخواد ما حسن قب را از شر بدونیم، اثبات نمیشن حتی از طریق شر هم، یعنی طریق شر نمیتوند کافی باشد برای اثبات حسن قب. این صفحه تا صفحه بعد و الاحسن تصویر و دلیل علی وجه آخر، این رو ما نمیخونیم برای اینکه میخوایم تا روز قبل از چهارشنبه بحث رو به جایی برسونیم و علاوه بهترین وجه برای مسئله رو خود شارح کتاب گفته. اون بیانی که کردن دیگران خیلی پری بهش اشکال وارده، دیگه ما وقتمون رو صرف نمی کنیم به بیان اون حرف پر اشکال و اشکالاتی که دارد. مطلب را به نحوی که صاحب کتاب گفته میگیم، ول احسن تصویر و دلیل علی وجه آخر فنقول. احسن این است که همین عبارت صاحب که عبارت متن عدلیه را به این نحوی که ما میگیم تشریح کنیم. مطلب اینه، انه من المسلم عند الطرفین، از مسلمیات در هر دو طرف، یعنی هم عدلیه و هم اشاعره، وجوب اطاعت الاوامر و نواهی شرعیه، واجب است پیروی کردن از دستورات و نواهی شرع، این واجبه یکی. و کذالک وجوب المعرفه، واجب ما از این اوامر و نواهی معرفت هم پیدا کنیم، یعنی بریم بفهمیم چه اوامر و نواهی داریم و بفهمیم و بایدم پیروی کنیم. ممکن است این و کذالک وجوب المعرفه رو عام بگیریم، و کذالک وجوب معرفت قرآن، پیغمبر، خود خدا، اصلا واجب است بشناسیم خدا رو. غیر از این که خدا و پیغمبر و قرآن را باید بشناسیم، احکام اسلام رو باید بشناسیم، پس هم وجوب معرفت و هم پیروی، این مسلمه، هم ما میگیم هم اشاعره. و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعی حسب دعواهم، ما وجوبش رو عقلی میدونیم، ولی این وجوبا در نزد اشاعره وجوب شرعی است به حسب ادعای اونا، چون استقو به عقلی قائل نیست. فنقول لهم، به اونا میگیم، من اینه یثبت هذا الوجوب، از کجا این وجوب شرعی رو شما ثابت کردی که باید پیروی کنیم از دستورات قرآن و اسلام و اولا هم بریم دستورات قرآن و اسلام رو بشناسیم، این وجوب از کجا؟ هم معرفت هم اطاعت. لابد ان یثبت به امر من الشارع، اونا معتقدن که اشاعره معتقدن این وجوب به امری از شارع باید ثابت بشه، چون عقل که قائل نیستن. خب ننقل الکلام الى هذا الامر، میگیم اون امری که گفته ما باید بشناسیم دستورات رو، اون امر چیه؟ اونم شرعیه، اطیع الله و اطیع الرسول، مثل اینه مثلا. فنقول لهم من اینه تجب طاعت هذا الامر، از کجا اطاعت اون امر اطیع الله و اطیع الرسول بر ما واجبه؟ فین کان هذا الوجوب عقلی، اگر بگی به دلیل عقل واجبه، فهو المطلوب، مطلوب ما هم همین است که حسن قبح عقلی داریم، خیلی خوب مطلوب. اما و این کان شرعی ایزن، اگر اون دستوری که میگه اطیع الله رو باید پیروی کنید، او دستورش هم باز شرعی بود، یعنی شرع و باید پیروی کنید از اطیع الله، فلا بد له من امر، خب با یه دستوری و یه امری یه اطیعوی دیگری باید بیاد که اون اطیعوی دوم با عمل بشه، ولا بد له من طاعتن، از او باید اطاعت کنیم، اون وقت کلام رو به همون نقل میکنیم، من اینه یجب اطاعت هذا الامر، امر چهارمی یا سومی رو چرا باید اطاعت کنیم؟ اگر گفتی به حکم عقل ثبت المطلوب، اگر گفتی به یک امر دیگری، خب او امر رو ما باید اطاعت کنیم، به چه دلیل باید اطاعت کنیم؟ و ها کذا نمزی، همینجور میریم بالا الی غیر النهایه، ولا نقف و همینجور توقف نمی کنیم، هی میگیم این امر توقف به امر دیگری دارد، اون امر را چرا باید اطاعت کنیم؟ میگه به امر دیگری باید اطاعت کنیم. ما نقل کلام میکنیم حتی ننتهی الی طاعت، تا به جایی میرسیم که یه اطاعتی وجوبش عقلی باشه، اونجا دیگه مسئله اشکالی نداره. لا نتوقف على امر شارع و هو المطلوب، یه عقلی باید باشه که توقف به امر شارع نداشته باشه، و الا اگه توقف به امر شارع داشت باز همونجا میگیم این شارع رو چرا باید اطاعت کنیم. مطلوب ما هم این است که به یک جایی برسیم که حسن قبح عقلیه و احتیاج به امر شارع نداره، بل ثبوت، و الا اگر نه تسلسل و دور لازمه، بل ثبوت و شرایع من اصلها، بلکه اصولا شرایعی در دنیا هست، ثابت شده است، دین پیغمبری هست، ادیان دیگری هست، ثبوت این شرایع اصولا توقف دارد بر تحسین و تقبیح عقلیین، باید یک حسن قبح عقلی باشد تا شرایع ثابت بشه. ولو کان ثبوتا من طریق شرعی لاستحال ثبوتا، اگر ثبوت این شرایع یا این اوامر از راه شرع فقط باشه نمیشه ثابت بشه، چون او احتیاج به امر دیگری داره، اون امر هم احتیاج به امر دیگری دارد. لأن ننقل الکلام الی هذا الطریق الشرعی، چون ما به همون طریق شرعی دوم نقل کلام میکنیم، و تسلسل الی غیر النهایه، یا همین جور باید برسه به غیر النهایه، یعنی یه جایی نرسد که ما برسیم به یک امری که شرعی باشه، همینجور بره اون که محاله، لااقل به یک جایی باید برسیم، ولو بعد از 10 میلیون، ولو بعد از 1100 میلیون، میلیون یه جایی باید برسیم که امری شرعی دارد که دیگه بعد از او امر شرعی نیست، و همان امر شرعی باید به دلیل عقل متبعیتش کنیم، و الا اگر احتیاج به امر شرعی دیگه داشته باشه باز در اونم احتیاج به یک امر شرعی دیگری. و نتیجه این است که ثبوت حسن و قبح شرعن توقف دارد علی ثبوت ما عقلن. اون وقت عبارت رو دقت کنید، بله، حسن و قبح لو کانا لا یثبتان الا من طریق شرع، حسن و قبح اگر ثابت نشن از طریق شرع مگر از طریق شرع، فما لا یثبتان حتی من طریق شر، اینا حتی از طریق شر هم نمیشه اثبات بشه. چرا؟ چون از طریق شر فقط بدون عقل گفتیم تسلسل لازم میاد، به یه جایی باید برسه که عقل باشه. مسئله تمام شد، مرحله دیگه رسیدیم. ببینید الان تا به حال ثابت شد که حسن و قبح عقلی هست، یعنی به بعضی از کارها عقل میگه خوبه و بعضی کارها را عقل میگه بده. در اینجا میفرمایند ما با اخباریین اختلاف نظر داریم، منتها چون کلمات اونا یک کلمات مجملیه، حرفایی که ما با اونا داریم به یکی از سه امره، هر سش رو احتمالاً ذکر میکنن و روی هر سش بحث میکنن. اخباریین بعد از این که قبول کردند که تحسین و تقبیح عقلی این هست، میگن که این حسن و قبح عقلی، که البته عقلش هم عملیه ها، این حسن و قبح عقلی که اسمن عقل اسمش هم عقل چیه؟ عملیه، چون یه عملی را میگیم خوبه یه عملی را میگیم بده. ما قبلا گفتیم بین عقل نظری و عقل عملی فرقش اینه، اگر یه عملی را عقل بگه خوبه که اونی که میگه خوبه از جزو کارها باشه، اینو میگیم عقل عمل. اما اونی که شرع میگه عقل میگه خوبه یا بده، اگر اعمال نباشه، یه تفکری باشه، یه عقیده‌ای باشه، این میگیم عقل نظر. اخباریین بعد از این که میگن عقل عملی میتوند حسن و قبح را قائل بشه که این کار خوبه و این کار بده، میگن عقل عملی که میتونه این کار رو بکنه، اما این عقل تشخیص خوب و بد رو نمیده، نه خوب و بد کاری، خوب و بد عقل نظری. یعنی نمیتونه بگه آراء خوب اینه و آراء بد اینه. از نظر عمل میتونه کار کنه، ولی از نظر عمل، عقل عملی میتونه نظریه داشته باشه، اما همین عقل نمیتونه عقل نظری باشه، نظر بده که این روش صحیحیست و این روش بدیست. ایشان میگند این حرف اگر مراد ایناست، این خیلی باطله، واضح البطلانه، به جهت این که وقتی که اصلا این عین همه دوتا نیست، ما دوتا که عقل قائل نیستیم، یه عقل قائلیم. اگر به عمل خورد عقل عملیه، اگر روی نظریه ایستاد عقل نظریه. وقتی که عقل گفت این عمل خوبه، این عقل عملیه، بعد از این که گفت این عمل بده، عقل عملیه، و خودش فی حد نفسه کاری به عمل نداره، میتونه فکر کنه که چه نظریاتی خوبه و چه نظریاتی بده. نمیتونیم بگیم عقل عمل رو میگه خوبه اما نظریه نمیتونه بده. نظریه دادن عین گفتن این عمل خوبه و این عمل بده، منتهی مرتبه مرحله خارجه میگیم عملی، یه مرتبه مرحله تفکر و ذهنه میگیم نظری. پس این جواب اول حرف اخباریین اگر منظور حرفشون این باشه که گفتیم. اما ممکن است حرف اونها چیزی دیگری باشد، حرف اونها این باشد که عقل میتونه نظریه بده، اما لازم نیست وقتی عقل نظریه داد شرعم نظریه عقل را تبعیت کنه. این احتمال دوم که حرف اخباری، این دومیه، اینه میگه عقل نظریه میتونه، خیلی خوب، تحسین و تقبیح عقلیه، اما ملازمه ندارد حکم عقل با حکم شرع. ممکنه عقل میگه که درس خوندن خوبه اما شرع موافقت نکنه، اینم حرف دوم. ممکنه که بگن نه شرعم ملازمه دارد حکمش با حکم عقل، یعنی عقل که حکم کرد ضمناً عقل میگه شرعم حرف منو خواهد گفت، ها یادت نره. اما یک اشکال سومی بکنن، بگن که عقل نظریه میده و ضمناً عقل میگه که شرعم حرف منو میگه، اما پیروی کردن از این دستور شرع لازم نیست، ما از اون دستورات شرعی باید پیروی کنیم که با حکم عقل ارتباطی نداشته باشه. یه دستور شرع فقط باشه ما اطاعت میکنیم، اما دستور شرعی که در تبعیت حکم عقل باشه اینو قبول نداریم و این حجیت نداره. پس حرف اخباریم به یکی از این سه امره، بعد از تحسین و تقبیه عقلی ممکنه بگن عقل عملی درست اما نظری درست نیست، رأی نمیتونه بده. ممکنه بگن رأی میتونه بده اما شرع ملازمه نداره حرفش با حرف عقل. ممکنه بگن ملازمه هم داره شرع با حکم عقل، اما این شرعی که دنبال رو و عقل حجیت نداره. هر کدام از اینا باشه ایشان میگه و جوابش میده. بعد از اون چه گذشت از ثبوت و حسن و قبح عقلی در افعال، این محصول عقل عملی است. حسن و قبح عقلی در افعال یعنی محصول عقل عملی. بعد از این که این گذشت گاهی نسبت داده می شوند، گاهی نسبت داده اند، فقط نسبه بعض هم الى جماعت الاخباریین نسبت دادن، بعض از علما به بعضی از اخباریین، علامای از هر من کلمات بعضه هم نسبت دادن، اونجوری مسلم نیست که این اخباری این حرفا رو قبول دارن، اونجوری که ظاهر میشه از کلمات بعض اخباریین نسبت دادن چی رو؟ انکان ان یکون للعقل حق و ادراک ذالک الحسن والقوب، عقل حق ادراک نداره، این محصول عقل نظری. بله انکانه، انکار ان یکونه، انکار من گفتم انکانه، انکار ان یکونه للعقل حق و ادراک ذالک الحسن و الخوب، گفتن از نظر محصول عقل عملی درسته، اما منکرن که عقل حق ادراک این حسن و خوب رو داشته باشه. میگن عقل میگه خوب کاری کردی بد کاری کردی، اما حق نداره بگه این کار خوبه این کار بده. یعنی جنبه عقل عملیش درسته، اما عقل نظری رو عقل حق نداره بگه این خوبه یا این بده. میتونه بگه خوب کاری کردی خوب بد کاری کردی، اما نمیتونه بگه این کار خوبه این کار بده. که جواب میدم میگن این همه اینا. پس اگر این عبارت رو اینجوری که من توضیح دادم توضیح ندید، تقریبا مسئله مجمله. میگن یه چیزی رو اول گفتیم عقیده دارم بعد رد کردند. نه، اونی که بالا میگد بعد از این که گذشت که ثابت در نظر اونها حسن و قبح عقلی در افعال، این محصول عقل عملیه. اینی که میگن حق ادراک نداره، این عقل نظریست. فلا یثبت شیء من الحسن و القبح الواقعیین، به ادراک العقل ثابت نمیشه چیزی از حسن و قبح واقعی با ادراک عقل واقع نمیشه. و شیء ثابت قطعا انهم علی الاجمال، میگه عبارتشون مجمله، سه تا احتمال داره. اون چیزی که ثابت است قطعا از نظر علمای اخباری علی الاجمال اینه، قول به عدم جواز اعتماد بر شیء از ادراکات عقلی است در اثبات احکام شرعیه. میگن ما روی ادراکات عقلیه نمیتونیم احکام شرعیه رو اثبات کنیم. اون مطلب اینه. و حالا همین عبارت سه جور تفسیر داره. قد فسر این قول به عهد فسره، به تحقیق تفسیر شده این قول، یعنی همین قول عدم جواز اعتماد بر ادراکات عقلیه در اثبات احکام شرعیه، همین مطلب سه جور تفسیر شد بعد وجود ثلاثه حسب اختلاف عبارات باحثین از اون اخباریین. بعضیا عباراتشون جوریه که تفسیر اولی جوره، بعضی تفسیر دومی، بعضی سومی. تفسیر اولی اینه، انکار ادراک العقل الحسن و القبح الواقعیین، منکرن که عقل بتونه درک کنه حسن و قبح واقعی رو، میگن عقل درک نمیکنه. و هذه هي مساله التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني، این مطلب عقل نمیتونه ادراک کنه، همین مسئله دومی است که این بحث ثانی رو به خاطر او ما تنظیم کردیم، ادراک العقل للحسن والقب. ما میگیم که نه خیر میتونه درک کنه، ولی اونا میگن که منکرن ادراک عقل حسن و قبح واقعی را. این همون مسئله ای که عقد کردیم، یعنی منظم کردیم برای اون بحث دوم. خب احتمال داره حرفشون حرف دوم باشه، تفسیر دوم باشه. دوم این که بعد از اعتراف بکنیم به ثبوت ادراک عقل، انکار الملازمه بینه و بین حکم شرع، بگیم نه ادراک عقل رو قبول داریم، بگیم عقل میتونه ادراک کنه. اولی میگفت انکار داره ادراک عقل رو، دومی میگن نخیر ادراک عقل حکم عقلی را، حسن قبح عقلی را منکر نیست، نخیر درک میکنه ادراک میکنه. اما عقل ادراک میکنه، بین عقل و شر ملازمه نیست، انکار ملازمه. بله ها، همون عقل نظری رو درک میکنه، عقل میفهمه چیزی را که خوبه و چیزی را بده، این هم عقل نظریه. ولی انکار کنیم ملازمه بین او و بین حکم شرع را، بگیم عقل میفهمه اما ملازمه ندارد بین حکم عقل و حکم شرع. و این همون مسئله آتی است در بحث سوم، در بحث سوم اینو بحث خواهیم. حرف سوم و تفسیر سوم اینه، بگیم نخیر ملازم هم هست بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل، اولا قبول داریم عقل درک میکنه، ثانیا قبول داریم ثبوت الملازمه، ملازمه بین حکم شرع و عقل هم هست، اما انکار وجوب اطاعت حکم شرعی ثابت من طریق العقل، اما قبول نداریم وجوب اطاعت حکم شرعی که ثابت شده از راه عقل، حکم شرعی که از راه عقل ثابت شده ما نمیپذیریم، ما اون شرعی رو قبول داریم که دنبال رو و عقل نباشه. و مرجع ذالک بازگشت این حرف سوم به انکار حجیت عقل است، و این بحث در آینده میاد در جزء سوم این کتاب، در کتاب مباحث الحجه که جزء اول جلد دوم همین اصول الفقه. بله همون البته حجیت عقل و شرع، این که میگه عقل به خاطر اینه که تمام اینا رو عقل حکم میکنه، شرع پاش در بین با حکم عقل شرع پاش در بین اومده، یعنی عقل ادراک میکنه و عقل میگه ملازمه بین حکم شرع و من، و عقل میگه همین حرفم حجته. شرع هیچ حرفی نمیزنه، همه رو عقل میگه. عقل میگه من تشخیص بهم اینجوری، و بعد عقل میگه در دومی ملازمه دارد بین حرف شرع و من، خود عقل میگه، و سومی هم عقل میگه این ملازمه حکم شرع و عقل حجیت هم داره، عقل میگه. لذا میگه که انکار حجیت عقل و علیه. حالا اول حرف اولی رو رد میکنن، میگن آه این چیه که شما میگی عقل میتونه بگه خوب کاری کردی آقا جون، بد کاری کردی، اما نمیتونه تشخیص بده که این کار خوبیه و این کار بدیه. این عین همه، وقتی که عقل میگه خوب کار کردی یعنی این کار خوبیه، منتها روی تعبیری که خوب کردی داره عمل داره، خوب کاری کردی، این عقل عملیه. اگر هنوز مسئله عمل رو مطرح نمی کنه میگه خوب کاری هست، این عقل نظریه. اینا فرقش حساب لفظه، ولا واقعیتش این همه. و اینا اگر منکر باشن عقل نظریا، حرفشون به این برمیگرده که یه چیزی رو بگن ضمناً هست و خود همون شی را از خودش سلب کنن، بگن اینجا اصول الفقه هست ولی اصول الفقه نیست. و علیه روی این سه تفسیری که ما کردیم، فإن ارادو، اگر منظور اخبار این تفسیر اوله بعد از اعتراف به ثبوت حسن و قبح عقلی، بگن که عقل نمیتونه ادراک کنه، این فهو کلام الله معنا له، ما معنی این حرف رو نفهمیدیم، لأنه قد تقدم، مقدم شد که لا واقعیت للحسن و القبح معنای متنازع فیه با اشاعره و هو المعنى الثالث الا بعد از اعتراف آقایون اخباریین، ماها هممون اخباری نه اشاره البته، بعد از اعتراف این عملی به ثبوت حسن قبح عقلی، این ثبوت حسن قبح عقلی را که عقل عملیه اونا هم قبول دارن، ایشان میگه ما در اون بحث ها گفتیم این حسن قبح عقلی که در اینجا هست این سه تا معنا احتمال دارد، اول به معنای کمال و به معنای خوب کار انجام دادن، تعبیر عقل عملی، تحسین و تقبیح عقلی. و ما اونجا گفتیم معنی اول و معنی دوم مراد نیست، معنی سومه، اینجا هم همون معنی سومه، لأنه قد تقدم که لا واقعیت برای حسن و قبح به معنای متنازع فیه با اشاعره که همون معنای سوم بود، گفتیم معنا نداره این معنای سوم تحسین تقویه عقلی الا ادراک عقلا لذلک، گفتیم عقلا اینو درک میکنن و تطابق آرائهم از عقل نظری رأیشون اینجوریه بر مدح فاعل حسن حسن، مدح فاعل حسن و ذم فاعل قبیح، الا ما اوزناه فی ما سبق، توضیح دادیم گفتیم عقل درک میکنه که این کار خوبه و تحسین هم میکنه، میگه خوب انجام دادیم. و اذا اعترفوا، و اگر آقایان اخباریین اعتراف کردن به ثبوت حسن و قبح به این معنا، که هم عقل درک میکنه و هم کار رو مدح میکنه. این کار را قبول کردن فهو اعترافون به ادراک العقل، اونا در واقع اعتراف کردن که عقل میتونه درک کنه چیزی رو. ولا معنال تفکیک بین ثبوت و حسن و قوه و بین ادراک العقل لهما، هیچ معنا نداره ما تفکیک قائل بشیم، بگیم کار خوبیه اما عقل نمیفهمه. خب عقل میگه این کار خوبه، بین ثبوت و حسن و قوه عقلن، عقل بگه این کار خوبیه اما درک نکند خوبی و بدی را، و بین ادراک عقل لهما، اینا هیچ با هم فرق ندارد. تفکیک بین این دوتا هم صحیح نیست مگر زمانی که جایز باشه تفکیک شی از نفسش، خودش از خودش جایز باشه تفکیکش، این جایزه؟ نه، خودش شی که هست دیگه تفکیک نمیشه، او هست دیگه، نمیتونیم بگیم بلندگو هست و بلندگو همین بلندگو نیست. تفکیک شی از نفسشون جایز نیست، اینجا هم نمیتونیم بگیم حسن و قوه هست اما ادراک ندارد. چرا؟ اگر تفسیر کنن حسن و قوه را به دو معنای اولی، بگن حسن و قوه عقلی اونجوری که اونجا گفتیم معناش کمال و نقص، معناش مصلحت و مفسده، اونجا میتونیم بگیم کمال و نقص را آیا عقل میفهمه یا نمیفهمه، درک میکنه یا نه، جاز این تفکیک. ولیکن نهما لیسا موضوع نزاع دام، ولی گفتیم اونا مورد بحث اشاعره نیست، اشاعره در حسن و قبح عقلی همون معنای سومی که ادراک و تحسین یک عمل است یا تقبیح عمل است او رو میگن. و هذا الامر واضحان لا یحتاج الى اکثر من هذا البیان، این امر خیلی روشنه، احتیاج به بیشتر از این کدام امر روشنه؟ اینی که بعد از این که ما حسن و قبح عقلی را قبول کردیم دیگه نمیتونیم بگیم ادراک نمیکنه عقل، وقتی گفت این کار خوبه این کار بده ادراک هم کرده، بین عقل نظری و عملی در اینجا فرقی نیست. بعد از این که ما مقدم کردیم بحث اول را، در اینجا بحثی نداریم، ما مطلب روشنه. خب آمدیم سر تفسیر دوم. حالا عقل درک کرده، همه عقلا درک میکنن که این کار خوبه، به این کار چیه بده. حالا بحث سر اینه آیا ملازمه دارد بین حکم شرع و حکم این عقل؟ میگیم بله ملازمه دارد، به جهت این که شما میگی همه عقلا اینو درک میکنن. خب وقتی همه عقلا درک میکنن ممکنه شارع مقدس جزو عقلا نباشه؟ شارع مقدس هم جزو عقلاست. وقتی همه عقلا میگوین حسن احسان قبح ظلم، میگوین علم خوبه عدل خوبه ظلم بده، و همه عقلا و خردمندا این حرف رو میزنن، محال است که شرع نظرش با این نظر عقلایی که روی ریشه کمال و نقص و عقلیه مخالف باشه و شارع بیاد با همه عقلا در نظریه مخالفت بکنه. نه، اگه گفتی همه عقلاست بین حرف اونا و شارع ملازمه، به جنی شارع هم از عقلا بلکه رئیس العقلا. این خلاصه حرف دوم. ثبوت ملازمه عقلی بین حکم عقل و حکم شرع، این ثابته. و معنای ملازمه عقلی در اینجا علامات تقدم ملازمه اینه که انه اذا حکم العقل به حکم شیئن به حسن شیئن، زمانی که عقل حکم کرد به خوبی چیزی یا قبح او، هل یلزم عقلن؟ ببینید عقلن ها، این که گفتیم که اگر اینا رو قبول نکنیم حجیت عقل نه حجیت شد، به خاطر اینکه تمام این احکام عقلی ها، آیا ملزم میداند عقل این که حکم کند شرعاً بر طبقش؟ عقل میگه که شرعاً همین جوری میگه یا نمیگه؟ واضحی این مسئله همون مسئله اصولیه است که تخص علمنا، میگه که در بین این همه قیل و قالی که ما حدودی که دو هفته داریم ما درباره حسن و قبح عقلی، اون مسئله که میتونیم بگیم بحث اصولیه همینه، ولا همه اینایی که تا به حال گفتیم مقدمات به هم بود. مثلا معنای حسن و قبح رو گفتیم، عقل نظری رو گفتیم، عقل عملی رو گفتیم، فرق بین ضروریات و به اصطلاح عرض کنم که محسنات گفتیم، چیزهایی که عقل تأدیبات صلاحیه، اینا همه مقدمه بود. اصل مسئله اصولی اینه آیا وقتی عقل یک موضوعی را گفت شرعم تبعیت میکنه، عقل میگه که شرع تابعه یا نه، و این اون مسئله اصولی است که تخص علمنا، یعنی مخصوص این علمه، مخصوص علم اصولی. و کل ما تقدم من الکلام، تمام اون چه مقدم شد از سخن، کان کل مقدمت لها، همه اونا مثل مقدمه این بحث بود. فقل قلنا، ما قبلا گفتیم که اخباریین فسر کلامهم در احد وجوه الثلاثه، سه جور کلامشون تفسیر شده، یکی از اون وجوه سگانه، یه متقدمه ای که ظاهر میشد از کلام بعضی اینه، به انکار حاضر الملازمه، اینا میگن این ملازمه بین شر و بین عقل نیست و منکرن، میگن عقل درک میکنه اما ملازمه بین شر و عقل نداره. و اما اصولیون فقط انکر آمن هم صاحب الفصول، در بین اصولیین که ماها اصولیین، منکر این ملازمه فقط صاحب فصوله. صاحب فصول، فصول یک کتابی است در علم اصول، خیلی کتاب ممتع خوب، دار جز کتب درسی نیست. علی حال این صاحب فصول در اونجا قائل است که اگرم عقل حکم میکند مطلبی را، شرع لازم نیست که مطابع باشه. ولم نعرف له موافقا، در بین اصولیین کسی موافق صاحب فصول نیست. و سعتی توجیه کلامهم و کلام اخباریین، در آینده یک وجه رابعی هست که میتوند حرف صاحب فصول اخباریین رو توجیه کند. ولی حالا نظریه چیه؟ آیا عقل که حکم ملازمه بین شرع و عقل هست یا نه؟ والحق ان الملازمه ثابتتون عقلا، حق این است که ملازمه بین شرع و عقل ثابته. فان العقل، زمانی که عقل حکم کند به حسن شیء یا قبح او، ای انه اذا تطابقت آراء العقلا، زمانی که مطابقت کند آراء عقلا جمیعا، عقلا جمیعا به ما هم عقلا، ای به ما هم عقلا، یعنی این رأی از عقل آمده، نه از این نظر که اهل ایرانن، یا از این نظر که اهل فلان شهر هستن، یا از این نظر که سفید پوستن، یا از این نظر که مسلمن، نه به حساب اسلام و اینا نیست، از این نظر که عاقلن، آمده یه رأی دارن، جمیعا به ما هم عقلا متفقا علی حسن شیء، یه کار رو خوب میدونن، لما فیه من حفظ النظام، میدونن این کار برای جامعه مفیده و بقاء نوع، برای نوع انسان به اصطلاح فایده داره. او علی قبحی، متفق شدن بر قبح یک کاری، لما فیه من الاخلال بذالک، چون در اون کار اخلال به نظامه، یعنی جامعه به هم میخوره، صلاح نوع انسان نیست. خب حالا که این حکم کردن، فان الحكم هذا يكون بادي راي الجميع، این که عقلا حکم کردن، این حکم می باشد بادی از بدا میاد، یعنی بیانگر، یعنی آشکار کننده، این حکم بادی راي همه است، یعنی راي همه را آشکار میکنه، بیانگر راي همه است. خب شرع هم جزء همه دیگه، پس اونم راي توشه. فلا بد ان يحكم الشارع بحكمه، وقتی رأی همه رو میگه، شارع هم باید حکم اونا رو بگه، لانه منهم، چون شارع هم از عقلاست، بل رئیسهم، بلکه رئیس عقلایی، فهو به ما هو عاقلون، شارع هم از این نظر که عاقله، بلکه خالق عقله، مثل سایر عقلاست. لا بد ان يحكم به ما يحكمون، لا بد به اون که حکم کردن حکم. ولو فرضنا انه لم يشارككم في حكمهم، اگه فرض کردیم که نخیر شارع حکمش مثل حکم اونا نیست، اگه اینه پس نمیتونید بگید همه عقلا متفقن بر این مسئله، چون اگه همه عقلا متفق باشن شارع هم از اون عقلاست. بله، ولو فرضنا این که شارع لم يشارككم في حكمهم، اگر فرض کردیم شارع در حکمونا شرکت نکرد، لما کان ذالک الحکم بادی رأی الجمیع، اگر شرکت نکنه این حکم این حکم عقلا بادی یعنی بیانگر رأی همه نیست. پس رأی همه را نگفته، رأی بعضی رو گفته. و حالا خلاف الفرض، فهم که فرض اینه که این حکمی که گفته حکم همه است. این دو سه خطم دنبال اینه بخونیم که بس باشه. خب پس چی شد؟ پس در جایی که عقل حکم کرد به یک موضوعی و متفق بودن همه عقلا، خود همون عقلم میگه شرعم از من، نه اینکه تبعیت میکنه، شرعم رأیش رأی منه چونم از عقلاست و این نظری مال نظری همه عقلا. و روی این حرف اگر در بعضی موارد ببینیم شارع مقدس یه حرفی رو میزنه که عقلا هم همون حرف رو میزنن. مثلا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پیروی کنید از خدا و رسول. خب عقلم همینجور میگه، عقلم میگه از خدا و رسول پیروی کنید. همون در صفحه قبل خوندیم که اگر شر فقط بگه اطیع الله و عقل نگه اطیع الله، یا دور لازم میاد یا تسلسل، و ما تبعیت از حکم خدا و رسول دلیلی نداریم. حالا اگر در موردی که عقل یک حکمی میکنه، شرع هم همون حکم رو کرد، در اینجا مسلم نظر شرع در اینجا نظر چیه؟ ارشادیه، نه نظر مولوی. معنای مولوی و معنای ارشادی چیه؟ معنای مولوی آن است که مولا یه موضوعی رو میگه که عقل اون موضوع را نفهمیده. اینجا میگن نظر مولا نظر مولویه. اما نظر ارشادی اینه، شرع حکمی رو میگه که عقلم همونو گفته، و شرع ارشاد میکنه به حکم عقل، میگه عقل اینه میگه ها، منم که میگم به عنوان احد العقلا میگم. پس در مواردی که عقل یه حکمی رو گفته قبلا، شرع هم همون حکم رو میگه، نظر شرع در اونجا جنبه مولویت نداره، جنبه ارشادیه. و اینم دنبال بحثی که الان میخونیم، البته به صورت سوال مطرح میکنه و همین جواب رو میده، ولی ما از اول میگیم اینطوریه. و بعد از ثبوت ذالک، یعنی بعد از ثبوت این که در جایی که عقل حکم میکند به یک مسئلهی و اتفاق و آراء و قلاص، ذالک ملازمه است بین شر و این عقل. بعد از ثبوت ملازمه بین شر و حکم عقل، یم بقی سزاوار است که ما بحث کنیم در اینجا از مسئله دیگری. مسئله اینه، انه لو ورد من الشارع امرون، اگر وارد شود از شارع امری در مورد حکم عقل، یعنی عقل حکم کرده، شارع هم همون مطلب رو میگه. مثلا قوله تعالی اطیع الله و رسول، اینجا آیه اینه و اطیع الله و اطیع الرسول. حالا اگر شارع هم همینو گفت که عقلم همینو میگه، قبل از این شارع بگه اطیع الله و اطیع الرسول، عقلم همینو میگه، فهذا الامر من الشارع، این دستوری که از شارع صادر شده که اطیع الله و اطیع الرسول، هل هو امر مولوی، آیا این امر مولوی است؟ ای انه امر من بما هو مولا، این امری است از طرف شارع از این نظر که مولاست، او انه امر ارشادی، یا نه این امر امر ارشادی است، ای انه امر لعجل ارشاد الى ما حکم به العقل، این امری است که ارشاد میکند به ما حکم به العقل، اونی که عقل حکم کرده، ای انه امر من بما هو عاقل، شارع که امر کرده امر کرده، اما نه از این نظر که شارعه، از این نظر که عاقله، به ما هو عاقلون امر کرده. و به عبارتون اخرى، نزاع در اینجا اینه، در این که مثل این امر از شارع، هل هو امر تأسیسی، آیا امریست تأسیسی؟ تأسیسی یعنی قبلا نبودم که دستوری، عقلم نگفته، شارع تأسیس کرده، یعنی از اول آورده یه مطلب رو. و هازا معنا انه مولوی، وقتی تأسیسی شد قهرم مولوی هم هست، معناش مولوی، او انه امر تأکیدی، یا نه این امر امر تأکیدی است، وقتی تأکیدی شد این ارشادیه. و اینجا میگه اختلاف است بین علما، ایشون میگه در آخر نظریه حق این است که در اینجا امر امر تأسیسی نیست، امر مولوی نیست، امر تأکیدی و ارشادی است، از این نظر که شارع آخر.